به گفته معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، کنکور 2 هفته تا 20 روز بعد از پایان امتحانات پایه 12 برگزار می شود.
درخواست رئیس ایکوم ایران از وزیر میراث فرهنگی از موزه های خصوصی حمایت کنید.
و در پی شیوع ویروس کرونا و بیکاری هنرمندان، طرح تخفیف حق عضویت سالانه انجمن موسیقی تصویب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خواندن مطهر ایشان و سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم.
کنکور 2 هفته تا 20 روز بعد از پایان امتحانات پایه 12 برگزار می‌شود. معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره کنکور با سازمان سنجش است گفت: در حال حاضر مسئله تعطیلی مدارس نظام‌های آموزشی را تحت شعاع قرار داده و 80% دانش آموزان دنیا با اختلال آموزش مواجه شدند. آقای کمرعی با بیان اینکه احتمالاً امتحانات پایه 12 تا بخشی از تیر ادامه دارد افسود: حدود 2 هفته تا 20 روز بعد از پایان امتحانات پایه 12 کنکور برگزار خواهد شد.
به علت بیماری کرونا دانشگاه ها تعطیل است، اما آموزش و تحقیق نه. معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت تمامی دانشگاه های آزاد کشور کلاس های خود را به صورت آنلاین برگزار می کنند. حجت الاسلام کلانتری در گفتگو با همکارم واحدی افسود:
دانشگاه ها لازم بود که برنامه ریزی بکنن و به تناسب فضای پیش اومده که هم آموزش ها و هم برنامه های پژوهشی، هم برنامه های فرهنگی سیاسی اجتماعی، همه این ها باید در یک چارچوب پیش میرفت. برنامه ریزی که صورت گرفته، بخش عمده از فعالیت های مختلف دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در فضای مجازی از همون ابتدا شروع شده و ادامه داره. به هیچ وجه وقفه در کار آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ها به وجود نیاد. بسیاری از کلاس های دانشگاه در فضای مجازی توسط اساتید محترم و به صورت آنلاین تدریس شده. ارتباط بین اساتید و دانشجویان باز به همین صورت. اون کلاس هایی که نیاز به برنامه آنلاین نبوده، برنامه های آفلاین رو اساتید اقدام کردن، در اختیار دانشجویان محترم قرار دادن.
این کلاس ها برای هر دانشگاه و هر کلاسی به صورت مجزا خواهد بود یا نه یک برنامه جامع برای کلیه دانشگاه؟
یک پشتیبانی جامع کلی لازم بود که اون رو سازمان مرکزی بر عهده گرفته. هر واحد دانشگاهی به صورت مستقل و با مسئولیت خودش آموزش و پژوهش و برنامه‌های دانشگاه خودش رو پیش می‌بره و دروس هم با مسئولیت خود اساتید همانند در اون فضای حقیقی اداره میشه. دانشگاه ها امکانات زیر ساختی رو در اختیار اساتید قرار میده.
از موزه های خصوصی حمایت کنید. رئیس ایکوم ایران از وزیر میراث فرهنگی خواست تا برای حمایت از موزه های خصوصی و کوچک دستور بخشودگی یا تعویق در پرداخت های این موزه ها را صادر و صندوقی ایجاد شود تا بتوان از این موزه ها در بحران کرونا حمایت کرد. آقای طباطبایی با اشاره به شیوع اپیدمی کرونا در دنیا و تعطیلی موزه ها و مراکز دیدنی و تاریخی افسود: در این شرایط نیاز است تا به موزه های کوچک و خصوصی که قطعاً بعد از قطع زنجیره کرونا و بهبود وضع کشور با مشکلات مالی مواجه می شوند کمک کنیم. وی به همکاری های ایکوم ایران که تاکنون با نهادهای مختلف مانند معاونت میراث فرهنگی و موزه های دولتی داشته اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم تا موزه ها را به صورت زنده و در شبکه های مجازی به خانه مردم ببریم تا موزه ها نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
طرح تخفیف حق عضویت سالانه انجمن موسیقی تصویب شد. در بیانیه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران آمده است: به منظور حمایت از اعضا در شرایط شیوع بیماری کرونا و عواقب بیکاری هنرمندان، تخفیفی برای حق عضویت اعضا در نظر گرفته شده است تا اندکی در کاهش این فشارها این انجمن سهیم باشد. بر اساس مصوبه این انجمن، تخفیف کامل 1 فصل یا 3 ماه از حق عضویت سالانه اعضا در سال 1399 برای اعضا در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبه انجمن موسیقی، صدور و تمدید کارت عضویت هنرمندان با پرداخت بهای 9 ماه از باقی مانده سال 99 صورت خواهد گرفت.
برگزاری 23مین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما به تعویق افتاد. جشنواره تولیدات مراکز به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور، در این جشنواره گرد همایی عظیمی با حضور برنامه‌سازان بومی مراکز و رقابتی نفسگیر برای فعالان حوزه‌های گوناگون سیما، صدا، خبر، پژوهش، فضای مجازی و همچنین عرصه‌هایی که طی سال‌های اخیر موجب رشد و شکوفایی و ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مراکز شده است. 23مین دوره این جشنواره تابستان و به میزبانی استان اردبیل تدارک دیده شده بود که با توجه به شیوع بیماری کووید 19 و لزوم محافظت از سلامتی هنرمندان و اهالی رسانه و به منظور قطع زنجیره ابتلا، برگزاری آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوان محوری نقاشی، عکس و فیلم کوتاه بهار در خانه را تا 20 فروردین تمدید کرد. این محور ویژه تعطیلات نوروز برای مخاطبان 4 تا 18 سال تدارک دیده شده است. در بخش نقاشی کودکان و نوجوانان می توانند با روش آزاد در اندازه دلخواه خود نقاشی بکشند و با گوشی همراه از آن عکس بگیرند و ارسال کنند. همچنین در بخش عکس این محور علاقمندان به این هنر می توانند از موضوعهای مورد علاقه خود با گوشی تلفن همراه عکاسی کنند و در بخش فیلم کوتاه نیز با گوشی تلفن همراه به صورت افقی به مدت 90 ثانیه تا 3 دقیقه فیلم تهیه و ارسال کنند. بر اساس فراخوان محوری بهار در خانه، شرکت کنندگان می توانند در هر بخش تنها یک اثر با کیفیت مناسب در سایت omid.kpf.ir بارگذاری و پرسشنامه اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنند. این رویداد برگزیده نخواهد داشت، اما آثار برتر شرکت کنندگان با هدیه فرهنگی تجلیل و به مرور در صفحه کانون در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
جشنواره مجازی نیمه شبان ویژه کودکان در رشته‌های مختلف با موضوع امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برگزار می‌شود. این جشنواره برای دو گروه سنی زیر 8 سال و 8 تا 14 سال در رشته‌های نقاشی، طراحی، مداحی، نمایش و حفظ شعر و عکس از خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تدارک دیده شده است. علاقمندان به شرکت در این جشنواره مجازی می توانند تا 20 فروردین آثار خود را به نشانی ای روح الله اندرلاین آی آر در پیام رسانهای ایتا و سروش ارسال کنند. آستان امامزاده روح الله الحسنی در حوالی میدان امام خمینی واقع است.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت وضع استان به لحاظ کنترل این بیماری مطلوب نیست و از دولت می‌خواهیم سریع‌تر بسته‌های حمایتی و تسهیلات مورد نظر را ارائه کند. دکتر علیرضا زالی افسود با وجود همه همراهی‌هایی که مردم در روز طبیعت داشتند، اما در دو روز گذشته در بیشتر استان‌ها به ویژه در تهران شاهد تغییر بسیار جدی در حضور و تردد افراد در شهرها بودیم و متاسفانه در زمانی شاهد این افزایش تردد‌ها هستیم که آمارها در بیمارستان‌های تهران کماکان رو به افزایش است. وی گفت روز گذشته مراجعان عمومی به بیمارستان‌ها 28% افزایش داشته، در بخش بستری عادی با 25% افزایش و در بخش مراقبت‌های ویژه نیز با 15% افزایش روبرو بودیم. دکتر زالی افسود متأسفانه ما با مسائل نگران کننده‌ای هم مواجهیم و آن اینکه بسیاری از ادارات و شرکت‌ها به دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا در کاهش نیروها و نیز دورکاری افراد توجه نمی‌کنند. دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا نیز از ایجاد نظام نظارتی بر اجرای دستورالعمل‌های طرح فاصله گذاری هوشمند خبر داد. آقای جمشیدی با بیان اینکه حدود 1000 صفحه دستورالعمل برای بخش‌های مختلف صنوف در وزارت بهداشت آماده شده است، افزود در روزهای اخیر 100 نفر شبانه روز روی این دستورالعمل کار کرده اند و در چند ساعت آینده در پایگاه اینترنتی وزارت بهداشت بارگذاری می‌شود. دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت مدارس و دانشگاه‌ها حدود 20% از منبع آلودگی به کرونا هستند. آیه جمشیدی افسود
ما 107000 واحد آموزشی داریم که 14.5 میلیون جمعیت مشغول تحصیلند. جمعیت در معرض خطر در مدارس ما حدود 14.5 میلیون نفره. ریسک خطر، میزان خطری که واحدهای آموزشی ما رو تهدید میکنه، ما توی رتبه بندی 10 میگیریم، مثلا بین 7 تا 30 میگیریم 10. عدد ریسک برای اینا حدود 10. بنابراین جمعیت 14.5 میلیونی در فضای سربسته بدون تحرک، بدون تهویه در کلاس یه منبع اساسی خطره برای ما. مدارس نزدیک 12% منبع آلودگی هستند حداقل، که بعضی از متخصصین اعتقاد دارن این بیشتره. دانشگاه حدود 6% منبع خطر هستند، یعنی مجموعه دانشگاه ها و مدارس بالای 20% به عنوان منبع خطرساز برای آلودگی هستند. دانشگاه های ما که بسیاری از دانشجوهاشون بومی هستند، از شهرستان حرکت میکنند، در خوابگاه در اتاق هستند، بچه هایی که به خصوص در دبستان امکان کنترلشون نیست، امکان فاصله گذاریشون نیست، و به همین دلیل بود که ستاد ملی تصمیم گرفت که مدارس و دانشگاه ها رو باز نکنه.
معاون بهداشت وزیر بهداشت هم با تاکید بر اینکه باید از هر گونه تجمع و آمده شد غیر ضروری خودداری کرد گفت افرادی هم که تاکنون در سایت سلامت نام نویسی نکردن باید اقدام کنند و غربالگری شوند تا وضع جسمیشان مشخص شود. آیه رئیسی همچنان از مردم خواست در خانه بمانند و اگر کسب و کاری راه اندازی می شود به خاطر مایحتاج ضروری مردم و رونق کسب و کار است.
همچنان ما برنامه‌مون اینه که در خانه بمانید و اگر کسب و کاری داره راه اندازی میشه به خاطر باز مایحتاج ضروری مردم و همچنین رونق کسب و کار هست که باید اتفاق بیفته. ما بیشترین مشکلمون در حال حاضر امروز، ما به عنوان یه مثال فقط من خدمتتون بگم، شاهد بودیم تو تهران یه خورده شلوغ بود بالاخره خیابون‌ها متاسفانه، و این در حالی که هنوز هیچ مغازه هیچ کسب و کار جدید را نیفتاده. بنابراین این نوع رفتاری که ما به خوبی مردم ما نشون دادن در طی این ایام، در کنسل کردن و متوقف کردن ترددها و مسافرت‌ها که به طور بی‌نظیری این اتفاق افتاد، یا روز طبیعت و یا سیزه بدر که واقعا مردم رعایت کردن و در خانه ماندن، این باید همچنان ادامه پیدا بکنه.
رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان وزارت دفاع نیز از تولید کیت‌های نسل دوم تشخیص ویروس کرونا و ساخت بسته کاملی از تجهیزات برای مقابله با کرونا توسط متخصصان صنعت دفاعی خبر داد. سردار دکتر علاوه‌ران افسود به زودی از نسل سوم کیت‌های تشخیص ویروس کرونا این وزارتخانه رونمایی می‌شود.
وزارت دفاع خب ظرفیت‌های خیلی خوبی رو داره، از جمله تولید کیت‌های تشخیصی. ما از حدود 2 ماه پیش این کیت‌ها رو به نوعی ساختیم، منتها به هر حال فرایند تایید این کیت‌ها باید طی می‌شد توسط انستیتو پاستور. ما الان نسل دوم کیت‌های تشخیصی کرونا رو که هر دو ژن N و E رو همزمان شناسایی می‌کنه رو ساختیم و تحقیقات برای اینکه انشالله ما بتونیم در آینده نزدیک نسل سوم کیت‌های تشخیصی ساخت وزارت دفاع که همون اضافه کردن ژنوم RDRP به این دو ژن قبلی هست رو انشالله اعلام بکنیم. فعلا در مرحله تحقیقات نسل سوم هستیم، ولی نسل دوم رو کاملا ما ساختیم، تولید کردیم و به تعداد قابل توجهی تا کنون به مراکز درمانی دادیم و نتایج بسیار خوبی رو در تطابق با عکس ریه افراد درگیر با این کیت به دست آوردیم که قابلیت اطمینان بالای این کیت رو
میزان تولیدتون چقدر دقیقاً در حال حاضر رو کیت‌های نسل دو؟
ما میتونیم تا 30,000 کیت رو هم در روز انشالله تولید کنیم.
گروه‌های جهادی در سراسر کشور هم این روزها برای مقابله با ویروس کرونا به یاری مردم و مسئولان شتافتند. آیه مشتبه سرورزاده، مسئول بسیج سازنده استان فارس، درباره فعالیت‌های جهادگران بسیجی در این ایام به همکارم واحدی گفت.
سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس روزانه تعداد 500 بسته مواد ضد عفونی که تحت نظارت شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه میشن در کنترل کیفیت تهیه میکنن و در اختیار افراد نیازمند و شهروندان محترم قرار میدن و به طور روزانه توسط گروه های جهادی و خیرین محترم استان فارس تعداد 75,000 ماسک تهیه میشه و در اختیار مردم قرار داده. استفاده میشه. در کلیه معابر ورودی شهرستان ها و همچنین در کلیه معبرهای شهرستان ها گروه های جهادی حضور دارند که کار ضدعفونی خودروهای ورودی رو انجام میدن و توسط دستگاه تبسنج میزان حرارت بدن افرادی که میخوان وارد شهرستان ها بشن کنترل میکنن و در شب ها که عبور و مرور در شهرها کمتر هست توسط تمامی گروه های جهادی استان فارس در تمامی شهرستان ها ضدعفونی معابر انجام میشه که تا الان بالغ بر 20,000 نفر روز بسیجیان در این زمینه فعالیت داشتند و کار رو برای مردم انجام دادند و تا زمانی که این ویروس وجود داره ما در کنار مردم هستیم و خدمت رسانی انجام میدیم به همه عزیزان و شهروندان.
اما ابتلای بیش از 1,270,000 نفر در جهان به ویروس کرونا. 68,000 نفر تا کنون در جهان جان باختند و آمریکا و اروپا همچنان در تعداد مبتلایان و جان باختگان پیشتازند. آمریکا از ثبت بیش از 1,200 مورد مرگ جدید ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده و شمار کل جان باختگان در آمریکا به 9,619 نفر رسیده است. فقط در ایالت نیویورک مرکز تجاری آمریکا شمار تلفات کرونا به بیش از 4,100 نفر رسیده است. تا امروز 337,072 نفر در آمریکا به کووید 19 مبتلا شدند. روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد 20 بهمن به فرمانداران آمریکا درباره خطر کرونا هشدار داده شده بود، اما ترامپ این مسئله را کتمان می‌کرد. فرماندار ایالت لوئیزیانا هم هشدار داد که تا فردا دستگاه‌های تنفس مصنوعی این ایالت پایان خواهد یافت. این در حالی است که سرانه مرگ و میر ناشی از کرونا در این ایالت در بالاترین حد در میان ایالت‌های آمریکا قرار دارد. گزارش ها هاکیز فرمانده ناو هواپیمابر تئودور روزولت آمریکا که چند روز پیش به دلیل افشاگری در خصوص شیوع بیماری کووید 19 در این ناو جنگی از کار برکنار شد، خودش به این بیماری مبتلا شده است. اما در اروپا طی 24 ساعت گذشته در ایتالیا 525 تن جان باختند که کمترین میزان آن از آغاز شیوع در 29 اسفند تا کنون است. با این وجود ایتالیا با تعداد کشته شدگان 15,887 نفر همچنان در بالاترین سطح مرگ و میر کرونا در جهان قرار دارد. محافظ شخصی نخست وزیر ایتالیا هم که پیش از این بر اثر آلوده شدن به ویروس کرونا در بیمارستانی در پایتخت این کشور بستری شده بود، درگذشت. وزارت بهداشت انگلیس هم از ثبت 621 مورد جدید فوتی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و به این ترتیب شمار فوتی ها به 4,934 نفر رسید. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم که از 10 روز پیش به کرونا مبتلا شده بود در بیمارستان بستری شد. آمار جانباختگان کووید 19 در فرانسه هم با رکورد جهانی 2,546 نفر در یک روز به 8,078 نفر افزایش یافت. چین از ثبت 39 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد که تنها یک مورد آن مربوط به داخل چین است و بقیه از خارج از این کشور وارد شدند. کره جنوبی هم برای اولین بار از زمان اوج شیوع کرونا در این کشور کمتر از 50 مورد ابتلای جدید را در یک روز ثبت کرد. اما در کشورهای منطقه عربستان از ثبت 17 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان به 2,402 نفر خبر داد.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت با حفظ اولویت سلامت مردم و رعایت دستورالعمل‌ها همه ی تدابیر لازم برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود. آقای روحانی در جلسه اصلی روز کابینه بار دیگر از کادر درمانی و بهداشتی کشور قدردانی کرد و گفت سلامت مردم اولویت نخست کشور به شمار می‌رود و دولت هم تلاش می‌کند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همه ی تدابیر لازم برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.
آیت الله سید موسی شوبری زنجانی از مراجع اعزام تقلید در پی ابتلای رئیس مجلس به بیماری کرونا در تماس تلفنی جویای حال و روند درمان وی شد. سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم در عیادت تلفنی برای آقای لاریجانی آرزوی سلامتی کرد. آقای لاریجانی رئیس مجلس از چند روز پیش با ابتلا به بیماری کرونا در منزل قرنطینه شده و تحت درمان قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه از حفاظت و اطلاعات این قوه خواست افرادی که با گرفتن پول یا امتیاز در دادگاه به دروغ شهادت می‌دهند شناسایی و دستگیر کنند.
حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر سمت با اشاره به نظارت بازرسان بر حسن اجرای پروتکل‌های بهداشتی تعیین شده از سوی وزارت بهداشت برای آغاز فعالیت صنوف کم ریسک گفت ورود سایر رسته‌ها به صورت پلکانی خواهد بود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که دولت به واحدهای تولیدی خسارتی دید از بحران کرونا برای پرداخت حقوق کارگران این واحدها وام پرداخت می‌کند.
مجوز استفاده از یک دارو برای درمان بیماری کرونا صادر شد. دکتر علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری گفت داروی فاوی پیراویر با رعایت موازین قانونی و تایید کمیته اخلاق در اختیار این بیمارستان برای درمان بیماران کرونایی قرار گرفته است.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارتقاء سرعت اینترنت خانگی به 16 مگابیت بر ثانیه تا پایان اردیبهشت خبر داد و گفت متوسط مجموع پهنای باند نیز افزایش 7% داشته است. این تصمیم با آغاز مجدد کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد دولت و ملت چین پیشگام مبارزه با ویروس کرونا و اعطای کمک‌های سخاوتمندانه به سایر کشورها در اقصی نقاط جهان است و ایران همواره قدردان چین در این شرایط دشوار بوده است.
ستاد حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای با اشاره به استفاده کشورهای غربی از ابزار رسانه برای گرفتن ژست مدافع حقوق بشر و معرفی کشورهای مستقل به عنوان ناقض حقوق انسان‌ها اعلام کرد شیوع ویروس کرونا یک بار دیگر نقاب تقلبی حمایت از حقوق بشر را از چهره ضد انسانی دولت‌های غربی به خصوص آمریکایی‌ها برداشت و به همه ثابت کرد که در مقابل منافع سرمایه‌داران حاکم بر نظام‌های لیبرالیستی هیچ چیز حتی حق حیات شهروندان خودشان نیز ارزشی ندارد.
دبیر کل جهاد اسلامی خواستار حمایت از فلسطینیان در شرایط خطرناک شیوع کرونا شد و هشدار داد اگر رژیم صهیونیستی محاصره غزه را لغو نکند آماده پاسخ مقاومت باشد. سازمان ملل طی یک ماه گذشته ضمن دعوت از طرف‌های درگیر در سرتاسر جهان خواستار لغو محاصره یمن و نوار غزه شده است.
و رئیس کمیسیون اروپا خواستار سرمایه‌گذاری کلان برای مقابله با شیوع کرونا و ارائه به اصطلاح طرح مارشال در این قاره شد. طرح مارشال کمک چند میلیارد دلاری آمریکا در سال 1948 برای کمک به بازسازی اقتصاد ویران شده اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نیمه غربی کشور، سواحل دریای خزر و دامنه‌های مرکزی البرز بارش باران همراه با وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سامانه بارشی که وارد کشور خواهد شد در شمال غرب، غرب کشور، نیمه غربی سواحل دریای خزر و اواخر وقت امروز نیز در بخش‌های غربی دامنه‌های البرز مرکزی سبب بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد نیز سبب بارش تگرگ خواهد شد. البته بارش‌ها در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود. فردا نیز با توجه به تقویت این سامانه بارشی، گستره بارش‌ها به تدریج کل نیمه شمالی کشور و جنوب غرب رو در بر میگیره و بارش به نسبت شدید رو در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر و دامنه‌های البرز مرکزی به همراه خواهد داشت و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به تناوب فعالیت این سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور خواهد بود به جز استان‌های جنوبی کشور مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب خراسان جنوبی و همطور استان فارس. به طور میانگین دمای هوا بین 6 تا 12 درجه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دامنه‌های البرز و شمال غرب کشور و همطور شمال شرق کشور کاهش پیدا می‌کنه. سواحل دریای خزر نیز از بعد از ظهر امروز تا روز چهارشنبه مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز آسمان کمی ابری است، در بعضی از ساعات افزایش باد را خواهد داشت، در بعد از ظهر افزایش ابر.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی.
یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر این که این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردن به او، نه به آزادی عمل کردن، نه به عدالت اجتماعی عمل کردن، گفتند و عمل نکردن. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف، استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا. این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا را آزاد آفریده. اینا معارف اسلامیست، از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها.